صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. در این داستان که در سوره یاسین اشاره می کند، این رجل یسعى پیامبر نیست، دعوت میکنه مردم رو به تبعیت از پیامبران. یه شخصیتی است مثل امام رضوان الله علیه که خودش پیامبر نیست، کسی است که حقیقتی رو یافته و دیگران رو به اون دعوت میکنه. جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. میگوید اتبعوا من، یعنی اون مرسلین، لا يسألكم اجرا و هم مهتدون، شما تابع اینهایی باشید که از شماها اجر نمیخوان و خودشون هدایت پیدا کردن. دعوت میکنه به دین، همونطوری که امام رضوان الله علیه دعوت کرد مردم رو به دین. و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چگونه من اون کسی که من رو خلق کرده عبادت نکنم در حالی که همه شما به او به سوی او برمیگردید. اتخذ من دونه آلهة ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. من بیام خدایانی رو انتخاب بکنم که اگر خداوند تبارک و تعالی برای من ضرری و خطری و شری رو تقدیر کند، اراده کند، اینها نمیتوند شفاعتشون برای من فایده ای داشته باشه و موجب نجات من بشه. امام رضوان الله علیه چه گفت مگه؟ تعبیر امام رضوان الله علیه مثلا به ارتشی ها تعبیرشون این بود، فرمود این که ما میخوایم شما آقای خودتون باشید، از دیگران تبعیت نکنید، از بیگانگان تبعیت نکنید، این بده. دعوت میکرد به این که شما نه آلهه ای نداشته باشید، کسانی رو که این یردن الرحمن به ذره لا تغن انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. همه صحبت امام رضوان الله علیه دعوت به توحید بود. میگوید انی اذن لفی ظلال مبین، اگه من اینطوری واقعا باشم که بخوام اونها رو آلهه بگیرم در گمراهیم. و خودش تعبیرش اینه انی آمنتو بربکم فاسمعون، من خصوصیتم اینه که ایمان آوردم، گوش بدید شما به من، یعنی من ویژگی خاصی ندارم، فقط این است که من مؤمنم، ایمان آوردم، شما به حرف من به عنوان یک مؤمن نه به عنوان یک رسول نه به عنوان یک فرستاده گوش بدید. که البته امت ما به این مطلب گوش دادن و این انقلاب تحقق پیدا کرد. حالا دنباله این آیات رو جلسه فقه میخونیم، انشالله امیدواریم که این ادامه پیدا بکنه. مادامی که در این مسیر هستیم، در مسیر حق هستیم، البته آثارش که هممون میدونیم برش مترتب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تفصیل حجیت ظهور، اولین بحثی که مطرح شد فرمایش مرحوم میرزای قمی بود که فرمود حجت است برای مقصودین به افهام. پاسخ داده شد از نظر عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام در حجیت ظهور نیست. شهید صدر برای توضیح این مطلب احتمالات گوناگونی رو مطرح کرد و در تمام این احتمالات خواستیم مطلب رو توضیح بده که از نظر عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست. البته توجه دارید اگر غیر مقصود به افهام بداند که بین مقصود به افهام و متکلم رمز و رازی هست، دیگه اون موقع ظهور برای او حجت نیست. اگر غیر مقصود به افهام بداند که متکلم و مقصود به افهام به زبانی متفاوت با زبان او دارن سخن میگن، ظهور اون کلام برای این حجت نیست. یعنی مثلا اونها به یک زبان، یالا من توی جزوه مثال زدم که فرض کنید متکلم و مقصود به افهام دارن به اردو صحبت میکنن و این غیر مقصود به افهام ما اردو بلد نیست، ببینه اینا هی دارن از عورت صحبت میکنن، این نباید بر اون معنای عورت که ما تو فارسی یا عربی هست حملش کنیم. در اردو خب عورت به معنای زنه، و این برداشتی که این میکنه حجت نخواهد بود وقتی میدونه که این زبان دیگریه، اصطلاحاتش ممکنه شبیه اصطلاح ما باشه ولی معناش معلوم نیست و معنایی که ما میگیم مقصود باشه. بنابراین این که میگیم فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام در حجیت نیست، یعنی مادامی که یقین ندارد که بین اونها رمز و رازی است، یقین ندارد که اونها زبان خاصی دارن متفاوت از زبان او، این بحث تمام. تفصیل دومی که مطرح شد قبلا توضیحش داده بودیم این بود که گفتن اگر ما ظن به خلاف ظهور داشتیم حجت نیست، در غیر این صورت حجت. بعضی ها یه قدم بالاتر برداشتن گفتن اگر ظن به وفاق داشتیم حجت و الا حجت نیست. من قبل توضیح دادم که در واقع ما سه فرض اینجا به این جهت میتوانیم داشته باشیم. وقتی یک سخنی کسی میگه، من مثال زدم تو جزوه، یکی میاد اینجا میگه آقای عابدی پدر شما دم در منتظر شماست، اینجا سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این که آقای عابدی ظن به خلاف داره، میگه پدر من کاری با من نداره، اینجا نیست، این راه دور، بیاد دم در مدرسه چرا، اگه میخواست بیاد به من زنگ میزد، ظن به خلاف این داره. یک وقت هست شک داره، احتمال داره پدرم آمده باشه، احتمالم داره نیاد، هر دوش براش علی حد سوای. یه وقت نه، احتمال میده که پدرش آمده باشه، مثلا منتظر بوده، یک مسئلهی بوده که احتمال میده که الان احتمال بیشتر میده که پدر دم در باشه. خب بنابر این که ظن به خلاف اگر داشتیم حجت نیست، فقط فرض اول حجت نیست، دو تا فرض بعدی حجت. اگر گفتیم ظن به وفاق داشتیم حجت است، غیرش حجت نیست، فرض اول حجت نیست، فرض دوم هم حجت نخواهد بود. بنابراین بنابر همین نموداری که من کشیدم، بنابراین تفصیل ها، دو تا تفصیل، اگر ظن به خلاف باشد مطلقا حجت نیست بنابر هر دو تفصیل، و اگر ظن به وفاق باشد مطلقا حجت است بنابر هر دو تفصیل. فقط فرقشون در مورد شکه، که شک اگر معیار ظن به خلاف باشه عدم ظن به خلاف حجته، و اگر معیار ظن به وفاق باشه حجت است. در پاسخ به این تفصیل مرحوم نائینی مطلبی فرموده، شاید صد اون مطلب رو گرفته پرورش داده. مرحوم نائینی فرموده است عقلا در مسائل شخصی خودشون، خوب دقت کنید تعبیر ایشون اینه، در امور شخصی خودشون جایی که ظن به خلاف دارن اعتنا نمی کنن، اما در وادی مولویت در اوامر مولوی حتی جایی که ظن به خلاف هم دارن اعتنا می کنن. بنابراین در این مثالی که گفتیم طبق فرمایش مرحوم ناینی، عقلا وقتی که ظن به خلاف این دارن که پدرم کاری نداره بیاد دم در، راه دور بیاد اینجا چه کار، اگرم قرار بود زنگ میزد، زن اعتنا نمی کنن. میگه اون پدر شما دم در با شما کار نمی کنه. باشه بذار باشه، اعتنا نمی کنه. مرحوم ناینی میگه اما اگر مولا یعنی رئیس، یعنی کسی که ریاستی داره، دستوری داد، دستور داد به این که اکرم العلماء و ما ظن به خلاف این ظاهر داشتیم که آقا این مولای ما اکرام همه علما رو نمیخواد، این با عالمان فاسق میونش خوب نیست، مرحوم ناینی میفرمایند اینجا عقلا به این ظن به خلاف اعتنا نمی کنن، میگن اکرم العلماء حجت باید است. خوب دقت کنید اینجا یک نکته قبل از ادامه بحث، فرض این تفصیل اینه که ظهوری هست ما ظن به خلافش یا ظن به وفاقش یا شک داریم، ظهوری وجود داره، ظهوری وجود داره، یعنی فهم نوع مردم از این عبارت اینه که متکلم میخواد با این عبارت چنین مطلبی رو بگوید. مثلا وقتی میگه اکرم العلماء، نوع مردم از امر که تعلق گرفته باشه به جمع محلای به الف و لام، اینو میفهمن که هم اکرام همه عالمان واجبه، نوع مردم اینو میفهمن. منم میدانم این رو، خوب دقت کنید بازم، منم میدانم اینو که نوع مردم اینو میفهمند و نوع مردم میگوین مراد گوینده همین بوده، ولی من شنونده خاص ظن به خلافش دارم که نه، گوینده نمیخواد همه عالمان اکرام بشه، چون این با عالمان فاسق یا عالمان درباری دعوا داره، مخالفه، اونا رو آدم حساب نمی کنه چه برسه به عالم. چطور ممکنه به من بگه همه علما رو اکرام کن، حتی این عالمان درباری رو؟ یه وقت نه، شک داره، میگه واقعا این همه رو میخواد، حتی این عالمان درباری رو؟ یه وقت هم نه، میگه معلومه این مولای ما دیگه نظرش عوض شده، همه علما رو میخواد ما اکرام کنه. مرحوم ناینی میفرماد اگر از ناحیه مولا امری صادر شد یا کلامی، حالا حکمی، امر نه، اینجا عقلا به ظن به خلاف اعتنا نمی کنن، اما در امور شخصیشون اعتنا می کنن. آقای سعد همینو میگیره، یه چیز بالاخره یک کلمه پیدا کرده که با مبانی خودش یه جوری میشه جفت و جورش کنه، اینو میگیره. این حرف معلومه، این خوبه. عقلا بین موارد فرق میذارن، یه جاهایی ظن به خلاف و براش ارزش قائلن، یه جاهایی ارزش قائل نیست. بعد میاد این مطلب مرحوم ناینی رو تطبیق میکنه رو مبانی خودش. اگر یادتون باشه یکی از رفقا میگه آقا نگو خدایی نکرده، این دل سرد میکنه ما رو. البته اونی که میگفت ظاهرا خیلی دل سرد شد دیگه، مدتی درس نمیاد. بله، البته دلی که با یک کلمه ما سرد میشه و یک کلمه ما گرم میشه، معلومه که خیلی دیگه دل گنجشکیه. بله، دل باید اینجوری باشه که اگه همه مردم گفتن این کار غلطه، شما معتقدی درسته، اعتنا نکنی. و اگه همه مردم گفتن درسته، شما یقین داری غلطه، بازم اعتنا نکنی. این دله. و الا اون دل که بشه یک کلمه یک میگه خدا تلپ میفته این. و این که دل نیست، نقش رو جلم نیست، این نقش رو آبه، این سرابه. دل یعنی ابراهیم که یه جوانه اون موقع که این داستان اتفاق میفته، یه جوانه. کیس ابراهیم یه جوانه، همه وامیستن جلوش، اون وامیسته اون بر، میگن میندازید آتش، میگه بندازید. اون وقت آتش هم میخوان درست کنن، حالا تعبیر قرآن داره که آماده کردن و فلان، تو روایات داره که اینا منجنیق اختراعش مال اون زمانه، منجنیق اختراع کردن، آتشی درست کردن که از فاصله خیلی دور، حالا تو روایات تعابیر خیلی عجیبی داره. به هر حال حالا شاید بعضیش نمیدونیم دقیقه یا نه، ولی بخاطر آتشی بوده که از فاصله خیلی دور میسوزونده. خودشون یه چیز درست کرده بودن، گفت یکی اسم بچه‌ش گشته بود رستم، خودش میترسید صداش کنه. اینا هم یه آتشی درست کردن، نمیتونستن نزدیکش بشن. یه منجنیق درست کردن برای ابراهیم که پرتابش کنن، پرتابش کردن. همه جمعیت یه طرف و یه طرف. حالا در روایت داره که ابراهیم علیه السلام پرتاب کردن اون وسط آسمون و زمین، جبرئیل علیه السلام آمد گفت میخوای کمکت کنم؟ ابراهیم گفت تو؟ گفت آره. ابراهیم گفت اگه تو قراره کمک کنی نه، اگه خدا میخواد کمک کنه آره، من از غیر خدا کمک نمیخوام، حتی از ملک مقرب. اون دله که تنهای تنها تو این عالم میره یه گوشه‌ای بین الخلیل در فلسطین و مکه در عربستان در حجاز رفت آمد میکنه تنهای تنها، به ظاهر هیچ سرصدایی نداره، ولی سلسله جنبان همه انبیا بعد از خودشه. همه انبیای بعد از او از نسل اونن. این دله، دلی که ما بهش میگیم خدای نکرده میپره، این که بپره دلش کن. گفت یه طلبه ای، آقا این من بعضی از اینا رو به درس میخوام بگم، ولی پریدوز بود، دیروز بود، به یکی از شاگردای قدیمیم که مشاور وزیره صحبت میکردم تو تلفن. بعد ایشون گفت، آجا ایشون هم سن من هم هست سنن، گفت آجا ما اون درس هایی که به شما خوندیم 25 سال 20 چند سال قبل خیلی یادمون نیست، ولی اون توصیه هایی که شما گاهی سر درس میکردین، نکته ها، اونا همیشه یادمونه، همش تو هر کاری تو هر موقعیت. حالا آره، خلاصه میگفت یکی که آقا یه طلبه دمه نمیدونم تهران وایستاده بوده منتظر تاکسی بوده، چی بوده؟ محمد یه ماشینی نگه میداره، سوارش میکنه، سوارش میکنه، یه مقداری جلوتر در یه جایی پیاده، میگه آقا پیاده شو. میگه من که نرسیدم به مقصد. میگه من نمیخواستم شما رو برسونم، که اونجا که شما وایستاده بودید سایه بود، من خواستم بیام یه جایی شما تو آفتاب باشی که نتونی تو سایه بری. بعد میگه آقا این طلبه لباسشو در آورده، آره اینا بی احترامی میکنن به روحانی ها. گفتم زرشک زرشک، کسی که به یه دونه اینطوری لباسشو در میاره، این که دیگه همون بهتر که طلبه نباشه اصلا. طلبه یعنی همی که وایسته مثل انبیا، فوشش بدن، مسخرش بکنه، همش قرآن داره میگه اینا مسخره میکنه، همش باید مسخره کنه، مسخره کنن، فوش بدن، همینجوری. اگه غیر از این توقع داشتی اصلا طلبه نشو. طلبه یا انبیا هم همین بوده، مگه انبیا بهشون کف میزدن جایزه نوبل و اسکار بهشون میدادن؟ اینجوری نبوده، همش فوششون میدادن، مسخرهشون میکنن. بگذاریم. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه رو مبانی خودشون، اگر حالا خدای نکرده یادتون باشه، تو بحث حجیت ظهور اگر یادتون باشه، ایشون فرمود که سیره عقلا در امور تکوینی با سیره عقلا در امور تشریعی فرق داره. چرا؟ ایشون فرمود به خاطر اینکه، خوب دقت کنید، نکته‌ای که ایشون داشت این بود، به خاطر اینکه اصلا در امور تکوینی حجیت معنا نداره. ایشون فرمود حجت یعنی منجز و معذر، منجز و معذر فقط در جایی است که حکمی وجود داشته باشه، جایی که حکم نیست که دیگه تنجیز و تعذیر معنا نداره. بنابراین در امور تکوینی اصلا حجیت معنا نداره. اینجا رو این مبنایشون صحبت میکنه. فرمایش نائینی اون مبنا رو نداره اونجا. یه چیزی اینجا فرموده، ایشون میبینی فرمایش خوبه به درد میخوره، اینجا تطبیق میکنه، میگه مطلب آقای نائینی اینجوری ایشون معنا میکنه، یعنی به نظر خودشو داره میگه، حالا نمیگه که این حتما نظر مرحوم نائینی ها، به عنوان نظر خودش ایشون میفرماد عقلا در امور تکوینی در جایی که ظن به خلاف دارند به ظواهر اعتنا نمی کنند. خب نکنند، نمی کنند ایشون میگه، میگه ولی نکنند، چون در این وادی اصلا حجیت نیست. میگه اما در امور تشریعی یا به تعبیر ایشون در روابط بین عبید و موالی، اونجا عقلا در جایی که ظن به خلاف هم داشته باشند باز به ظاهر اعتنا می کنند. ما همینو می خوانیم، ما میخواییم بگیم ظاهر حجت است مطلقا ولو ظن به خلافش باشه. عقلا در وادی که حجیت معنا داره به ظهور عمل میکنن ولو ظن به خلاف داشته باشن، اما در وادی که ظن به خلاف دارن به ظهور عمل نمیکنن، اعتنا نمیکنن، اونجا اصلا حجیت معنا نداره، اصلا تخصصا از بحث ما خارجه. این فرمایشی است که آقای صد می‌فهمه. خب اگر یادتون باشه ما این مبنا رو نقد کردیم. نقد ما چی بود؟ ما چی گفتیم به این فرمایش آقای صد قبلن که بین امور تکوینی و امور تشریعی فرق گذاشت، گفت حجیت در امور تکوینی معنا نداره، حجیت منجزیت و معذریت باید حکم باشه، چی گفتیم؟ احسن، ما اینو گفتیم، گفتیم ما سه تا اصطلاح داریم، یه حجت لغوی یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود، ما یحتج به، یه حجت منطقی که نمیدونم قیاس است و معرف است و حجت به اصطلاح منطقی ها معرف و حجت میگن، البته حجت که میگن در حوزه تصدیقات به کار میره. یه اصطلاح اصولی که همین منجز و معذری که آخوند گفته و بعد از آخوند آیون میگن، گفتیم در جای خودشون، هم در مبادی تصوری علم اصول گفتیم، هم در بحث حجیت ظهور گفتیم که آقا حجت یه معنا بیشتر نداره، مشترک لفظی بین این سه اصطلاح نیست. حجت یعنی ما یحتج به، مصداق ما یحتج به در منطق یه چیزه، در اصول یه چیز دیگه، بله، ولی مصداقا تفاوت داره، نه اینکه مفهوم عوض شده باشه. و ما معتقدیم عقلا ظاهر و حجت میدانن، چه در وادی تکوین باشه چه در وادی تشریع، چون مقصود از این احتجاج نه اینکه ضرورتا منجز و معذره، جایی که تنجیز و تعذیر معنا نداره که معنا نداره حجت به این معنا باشه، ولی در جایی که تکوینی است که تنجیز و تعذیر معنا نداره. درست میگه آیسر، عقلا باز احتجاج میکنن. مثلا الان اگر این آقا اومد دم در گفت آقای عابدی پدر شما دم دره، آقای عابدی بلند شد رفت دم در، کسی نیست، میاد خفته اینو میگه این مرد سایی واسه چی من وسط درس بلند کردی؟ میگه خب آقا من گفتم پدر شما دم دره، هم دیگه بیش از این که نبود که. میگه خب همین، چرا گفتی اینو؟ به این احتجاج میکنه، میگه ظاهر کلام تو این بود که پدر من با من کاری داره، دم در منتظر منه، خب من نبود همچین چیزی، چرا دروغ گفتی؟ احتجاج میکنه. از اون طرف آقای این آقا بیاد دم در بگه آقای عابدی پدر شما دم در منتظر شماست، آقای عابدی یا پدرم چیکار داره با ما؟ دنباله درس گوش بدیم، بعد بره بیرون ده پدرش اونجا بایسته، پدرش مؤاخذش میکنه، پسر چون من مگه نفرستادم اون بنده خدا رو نیامد به تو نگفت، چرا بلند نشدی؟ عقلا به همین چیزا در امور عادی تکوینی خودشون احتجاج میکنن، میگه آقا مگه به تو نگفتن درس امروز تعطیل واسه چی اومدی؟ مگه به تو نگفتن درس امروز تعطیل نیست واسه چی نیومدی؟ اینا که بحث مولویات نیست، امر و نهی در کار نیست، تعطیل از تعطیل نیست، اینا چه ربطی داره؟ یا میگن آقا مگه نگفت هواشناسی که فلان مسیر برف میاد، چرا زنجیر چرخ نبستی پلیس ما میسته اونجا؟ میگه مگه نگفتیم دیروز که این مسیر برف میاد بدون زنجیر نمیذاریم، چون زنجیر نبستی؟ دائم ما داریم احتجاج میکنیم. بنابراین این فرمایش که بین دائره تکوین و تشریف فرقه، ما اینو قبول نداریم. آیا عقلا به ظن به خلاف در موارد مختلف اصلا توجه میکنن؟ یعنی ظن به خلاف داشته باشن؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید این جمله که عرض میکنم. اگر ظن به خلاف به گونه ای بشود که ظهور متزلزل بشه، بله، ولی این دیگه ظهور متزلزله و این از محل بحث ما خارجه، یه ظهور برای من نداره. با چنین ظنی اصلا ظهورش زیر سوال میره، چون ظهور داره واقعاً، ظهورش زیر سوال. اما اگه ظهورش محرزه، من میدونم که این مقصود ازش اینه و قاعدتا همین معنا مورد نظر متکلم باید باشه، ولی میگم شاید مقصودش این نباشه، ظن به این دارم که مقصودش این نیست، این ظن به خلافی که نافی ظهور نباشه، ظهور رو متزلزل نکنه، عقلا این رو بهش اعتراض نمی کنن. اعتراض نمی کنن دقت کنید، یعنی این که الان اگر اون آقا آمد دم در گفت آقا پدر شما منتظره دم در، شما سری برو اونجا، و مثلا آقای عابدی ظن به خلاف داشت ولی میدونست ظاهر کلام چیه، ظهور براش متزلزل نبود، اگه اونجا رفت پیش بعدا نرفت، بعد رفت پدرش اونجا گفت چرا دیر آمدی بچه جان، من اینقدر منتظر گذاشتی، جواب بده آقا من ظن به خلاف این ظاهر داشتم. ظن به خلاف داشتم یعنی چی؟ اون اومده گفته به تو دیگه، ظاهر کلامش هم همین بوده دیگه که من اینجا با منتظرم دیگه. یعنی عقلا به ظهور احتجاج میکنن، این احتجاج پدر عقلاییه که بله من اونجا منتظر بودم، اینم به تو گفت، ظاهر کلامش هم این بود. بله اگر ظهور متزلزل شد دیگه ما برامون ظهوری نبود، بله اون فرمایش های صد درسته، اونم دیگه تفصیل نیست، ظهور که نباشه حجت نیست. بحث ما در اینه که ظهور باشد، آیا در فرض وجود ظهور ظن به خلاف میتواند مانع باشه یا نه. بعد یک اشکال بنایی هم ما کردیم، ایشون فرموده که در روابط بین عبید و موالی ظن به خلاف رو عقلا اعتنا نمی کنن. ما گفتیم اگر این ظن به خلاف نوعی بود چی؟ یعنی یه وقت ظن به خلاف شخصیه، یه وقت ظن به خلاف نوعیه. شما میگی اعتنا نمی کنن، آیا در اون جایی که ظن به خلافش نوعی هم باشه باز اعتنا نمی کنن؟ دقت کنید اشکال بنایی ها، یعنی ما مبنای آقای صدر رو میپذیریم که در روابط بین عبید و موالی به ظن به خلاف اعتنا نمی کنن و در موارد تکوینیات به ظن به خلاف اعتنا می کنن. حالا میگیم با فرض این مبنا سلمنا، تنزل کردیم از اون حرف خودمون، اشکال میکنیم به شما، میگیم این که شما میگی به ظن به خلاف اعتنا نمی کنن، اگر این ظن به خلاف نوعی شد چی؟ به اونم اعتنا نمی کنن؟ این اشکال ما، این اشکال من جواب ندادم تو جزوه، ولی از طرف آقای صد قابل جواب هست و اون اینه که اگر ظن به خلاف نوعی شد ظهور زیر سوال رفته دیگه، ظهور وجود نداره، بله اونجا اعتنا می کنن چون که دیگه ظهوری نیست. بنابراین اشکال همون اشکال مبنایی است که قبلا توضیح دادیم، فرقی بین موارد تکوین و تشریع نیست و همونطوری که عرض کردم عقلا در چه موارد تکوین چه موارد تشریع مادامی که ظهور باشه ظهور و حجت میدانن ولو ظن به خلافش باشه. با این بحث تفصیل دومم تمام. تفصیل سوم که معرکه دعوای اصولی ها و اخباری هاست، انشالله جلسه بعد روز شنبه این تفصیل بحث نسبتا مفصلی داره، چون اخباری ها ادله گوناگون و تفسیرهای گوناگونی از مطالبشون شده، یک کمی بحثش طولانی تر میشه. فردا هم که خب جلسه درس ما تعطیله به مناسبت 22 بهمن، همه دوستان و ما انشالله در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.